الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در صورت اولا تقریبا به انتها رسید. صورت اول این بود که اگر از شخص ظالمی مقدار مالی به دست ما رسیده، حالا یا هبه کرده یا بالعوض به ما داده، ولی نمیدانیم در بین مجموع اموال او آیا مال حرامی وجود دارد یا موجود نداره، و اگر وجود داره آیا هست یا نه، یعنی اساساً در اصل وجود مال حرام در اون چه که الان در خزینه او موجود است، در اصل وجود مال حرام شک داریم. اینجا همونطور که عرض کردیم، بالاجماع گرفتن این مال از شخص ظالم، خواه جائر یا سارق یا غیر او، محظوری نداره. شیخ مستند فرمودن اولا به اجماع و اتفاق کل فقها، ثانیا به روایت علی ید ما قانون ید که فرمود اون چه تحت ید هست اماره ملکیت، ثالثا به اصل تمسک کردن که در مورد اصل در خاطر شریفتون هست احتمالات متعددی ذکر شد که مل مراد به این اصل، آیا مراد به این اصل اصالت الصحه است یا مراد به این اصل اصل کل شیء لک حلاله یا مراد به این اصل همون براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیانه. وجوهی در این مسئله بیان شد و به عرض رسید که من جمله استاد اصالت و صحه را خدشه کردن و بنده در جواب عرض کردم به اون زیقی که مرحوم استاد اصالت و صحه را زیق کردن نیست، بلکه دایره اصالت و صحه تقریبا اوسع از اون چیزی است که استاد زیق کردن. بعد هم اصل دیگری که اصالت الحلیه بود گفتیم این محکوم است به اصل موضوعی که اصل عدم انتقال مال الی الجائر باشه، ولذا اصالت الحلیه جا نداره. در سرانجام دیدیم مرحوم استاد خمینی فرمودند که مراد از این اصل اصل براءت، زیرا اساسا گرفتن مال از شخص جائر مخصوصا ممکن مورد اشکال باشه که این نظریه را ما تأیید کردیم. مفصلا در روز دوشنبه هفته گذشته نقل کردیم که ائمه علیهم السلام به حسب بعض روایات گرفتن حتی مال از جائرین را ممنوع دانستن، حتی در مقابل عمل مباحی که برای جائر انجام میگیره، از قبیل تکرار کنم که کرای لمتت پاک کردن جنهرها یا حتی بنای مسجد یا خیاطت برای اونها، که گرچه اکثرا فتوا ندادند به حرمت، ولی صاحب حدائق این روایات را در همان اوائل بحث آورده و می‌فرماید حق اینه که هر گونه مالی را از اینها گرفتن حرام به مقتضای این روایات، و من جمله صحیحه صفوان ابن مهران که فرمود اگر دوست داشته باشه که اینها زنده باشند به همین مقدار که دست توی جیب کنند و اجرت تو را بدهند، تو هم داخل در اعوان ظلمه ای و مسیرت الی النار. ولذا ایشون میگویند بعید نیست که چون گرفتن مال از اینها داخل در تحت اون ادله باشه و لذا امام علیه السلام مراد از اصل براءت که در اینجا شیخ گفته براءت از حرمت، یعنی اگر شک کنیم که آیا گرفتن مال حتی مال مباح از این خبیث‌ها و سلاطین جور جائز است ام لا، بگیم اصل براءت از حرمت. به هر حال بس اصل به پایان رسید. یک کلمه دیگر شیخ در این صورت اولا ذکر کرده که بزرگان نسبت به این هم بحث کردند. بله، ولی خب میگیم اون روایات رو عمل نکردن دیگه، فقط صاحب حداق این احتمال میده، دیگران نگفتن اون روایات رو. بله اگر این باشه لا یستقر حجرن علا حجر دیگه. به محضرتون عرض میکنم که سیره دمان مردم عمی هم این بوده دیگه، بالاخره شیعان هم با اینها کار میکردن، کارهای عادی. به محضرتون عرض میکنم که باقی منه یه مطلب و اون اینه که مرحوم شیخ در همون صورت اولا می فرمان لکن ظاهره از مکاتبه ای که خدمت ولی است ارواحنا فدا شده تفصیل داده حضرت فرموده اگر اینکه از طرف جائر به شما بری یا مالی رسید در صورتی که این شخص جائر دارای مسیر حلال هم باشه و بدانیم که او دارای معاش هست از طرق حلال، گرفتن این مال و به رؤو جائزه و الا فلاس. فرض سؤال در روایت احتجاج اینه، میگه یه آدمیست که متولی موقوفاته و موقوفات را میخوره و متورع از حرام و تصرفات غیر موقوف و مورد وقت نیست. حالا اگر از ناحیه این به ما بری و مالی رسید عرض کنیم یا خیر، امام علیه السلام تفصیل میده، میگه اگر این شخص معاشی از راه غیر موقوفه هم داره بر او را بپذیرید و حلاله و الا فلا، اگر نه نگیرید و حلال نیست. شیخ میفرماید که چنین روایتی هم در این صورت اولا هست که اگر بنا شد همین شخصی که آدم جائر و قاسبی است احیانا مال دیگری را داره که حلال باشه و نعلم بالحرم بالجواز، در این صورت گرفتن جائزه و الا فلا. استاد خویی میفرمان که این استدراک شیخ در مسئله اولا به مقتضای این حدیث، حدیث احتجاج، ناتمامه. اولا برای اینکه این روایت احتجاج مرسله، خب مرحوم طبرسی صاحب احتجاج گرچه در قرن ظاهرم پنجم یا ششم بوده، میدونی آیه جلالی کدام قرن بوده؟ بله مرحوم طبرسی قرن ششم. ولا و روایات احتجاج هم که خوب دیدید انشاءالله حتما احتجاج را که الحق و الانصاف بسیار کتاب ارزنده است، چه در احتجاجاتی که از رسول گرامی نقل کرده تا ولی از ارواح و نافدا، در اونجا این روایات به متاسفانه غالبا به صورت مرسل نقل شده. حالا یکیش هم همین روایت که اسناد داده به ولی از ارواح و نافدا ولی مرسله. قطع نظر از این ضعف روایت ارسالی، استاد خوبی میفرمان اصلا این روایت یم بحث ما نیست، چون که بحث ما در جایی است که ما نمیدانیم که اساساً در اموال طرف آیا مال حرام موجوده یا خیر. اما مفروض در این روایت اینه که این مرد مال حرام همشه داره، که بعد آقا ولی عصر تفصیل میده بگه خب اگر مال حلال هم توی اموالش بود برشه بپذیری. پس این روایت دخلی به مسئله صورت اولا اصلا نداره. ما در صورت اولا فرض ما این بود که ما علم نداریم به وجود حرام در خزینه این جائری که بخشی از مال را به ما احسانن برنیکی کرده. مرحوم استاد خمینی طور دیگه گردن بفهمن که این روایت شاید اشاره به یک امر طبیعی و عادی بین مردم باشه. اون اینه که قاعدتا طبع مردم بر اینه که اگر بدانن کسی ممر زندگیش از راه حرامه، حالا ولو ندانن که این مال به خصوص که به برن به اهدا کرده یا میخواییم با او بیع و شرا کنیم، معمول بین مردم اینه، بین مخصوصا قشر متدین اینه که اگر فکر کنن شخصی معمولا زندگیش از مسیر حرامه، اینجا احتراز میکنن از اون مالی که میخواد بفروشه یا به ما داده، ولو ندانیم که این مال به خصوص از مسیر حرام حاصل شده باشه. اما اگر کسی مال حلال هم داره مال حرام هم داره، عادتا مردم در این صورت در خریدن مال از این شخص یا قبول بر او و هدیه او احتراز نمی کنند، میگن انشاءالله این مال از اون مالهای حلالشه. مرحوم استاد خمینی می فرمان این روایت اشاره به همین برنامه عادی است که در سیره متشرعه حتی جاریه و بنای عقلا هم بر اینه. حضرت تلیه است میخواد بفرماید اگر این آدم آدمی است که این چنینیه که هر چه داره و نداره معمولا از راه حرام تحصیل میکنه، این آقا متولی اوقافه و زندگیش همیشه از خوردن مال اوقاف تأمین میشه، خب نه دیگه برونی که این را یا معامله با او را قبول نکن. و اما اگر حمال حلال هم در بین اموالش هست و معاش او از راه های دیگر هم تأمین میشه، برونی که او را قبول کن. رضایشون میفرمن نه درسته این حرفی یا که شیخ زده بجاست و این روایت در مبنای بمر برای اثبات این نکته است که آقا بالاخره اگر کسی معمولا مالش حرامه از او نگیرید، ولی اگر حلال هم داره بگیرید. بحث ما هم جاییست که ما اصلا نمیدونیم که این مال حرام در اموالش هست یا نه، لذا این روایت را میتوان گفت که فی الجمله اشاره به بحث ما هم هست که معمولا اگر کسی در بین اموالش حلال وجود داره میتوان قبول هدیه او را کرد و با او هم معامله کرد. خب از این بحث بگذاریم، اما آمدیم به صورت دوم. صورت دومی که شیخ مطرح می فرمان اینه که اگر این جائری که به ما مال داده برن به عنوان هدیه یا می خواهیم با او جنسی را ازش بخریم و یا بفروشیم و از او پول بگیریم، میدانیم که این جائر آدمی است که در بین اموال موجودش نیز مال حرام هست. آیا اگر چنین علم اجمالی داشته باشیم، این علم اجمالی منجز و موجب وجوب احتیاط؟ یا شیخ، یا خیر، شیخ می‌فرماید که ممکن است قائل به وجوب احتیاط بشیم، ولی بر دو مبنا: یک، اینکه هم شبهه محصوره باشه، دو، اینکه همه اطراف تحت ابتلا باشه. برای اینکه مسئله خوب روشن بشه و بیان شیخ درست جا بیفته، من یه مقدمه عرض کنم که در علم اصول همه شما این مقدمه را خونده اید، ولی من یادآوری کنم. اون مقدمه این است که فضلای محترم، شما در اوائل رسائل خونده اید که همچنون که علم تفصیلی منجز تکلیف است، علم اجمالی نیز منجز تکلیف است. یعنی اگر ما علم داریم که این رجل بخصوص مثلا فاسق است، باید از کنم به او اعتماد در کلاغ یا در جماعت یا امثال ذالک نکرد. اگر علم اجمالی هم داریم که یکی از این دو نفر فاسقن، به هیچ کدامشون نمیشه اقتدا کرد. یا مثلا همونطوری که اگر علم تفصیلی داشتیم، این آنیه بخصوص مقابل چشم ما متنجسه، خوردن از آب این آنیه یا توزیع به این آب آنیه قطعا حرامه. اگر علم اجمالی هم داشته باشیم که یکی از این دو آنیه حرامه، آبش نجسه و حرامه، باز هم احتیاط واجبه. ثابت شده در کفایه و رسائل که اجتناب از هر دو واجبه، هم مخالفت قطعیه حرامه و هم موافقت قطعیه واجبه. یعنی از هر دو اینا باید اجتناب کرد. درسته؟ اینه در جای خودش خوندی. خب، پس بنابراین علم اجمالی یادمون نره، مثل علم تفصیلی منجز تکلیفه. معنی منجز یعنی چه؟ معناش اینه که دیگه عذر برداشته شده. مثل شبهه بدویه نیست که آدم معذور در ارتکاب. خیر، با علم، چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، دیگه عذر در مخالفت برداشته شده. این معنی تنجیزه. درست؟ خب، حالا اگر این مطلب به نظرتون صاحب یادآوری شده در ذهنتون آمد، بعد من در مورد علم اجمالی میگوین اگر شبهه غیر محصوره باشه، مثل که ما یقین داریم توی این شهر یک لاشه گوسفند میته وجود داره، خب این شبهه غیر محصوره، این شهر 3 میلیونی الا ماشاءالله لاشه گوسفنده، خب حالا چون غیر محصوره است، گفتن در این صورت دیگه اجتناب لازم نیست، ولو ما علم اجمالی داشته باشیم. دوم اینکه اگر اطراف علم اجمالی مورد ابتلا همه اش نباشه، اینجا هم میگن باز علم اجمالی منجز نیست. خدا رحمت کن آش خوشم قزوینی را مثل میزد، میفرمود یا این انایی که مقابل منه این خمره، یا اون انایی که در دست ملکه ویکتوریا در انگلستانه. خب معلومه اون که محل ابتلا من اینجا واقع نمیشه، قهرن اونی که محل ابتلا نیست تکلیف اجتناب از اون لغبه. به من بگن آقا از اون اناء خمری که دست خانم ملکه ویکتوریای انگلستانه از او اجتناب کن، میگن این تکلیف لغبه زیرا محل ابتلا اصلا قرار نمیگیره. پس در دو صورت علم اجمالی منجز نیست. صورت اول جایی که شبهه غیر محصوره باشه، صورت دوم اون جایی که بعض اطراف علم اجمالی از تحت ابتلا خارج باشه. زیرا در این صورت تکلیف متیقن نیست. این یکی محل ابتلا که من یقین ندارم این حرام باشه، اون یکی هم که محل ابتلا نیست به من امر کنم اجتناب کن از او که غلطه، چون محل ابتلا نیست. خب حالا اگر این مقدمه روشن شد، بیایم ما نحن فی. در ما نحن فی ما یک مالی را جائر به ما هدیه کرده یا میخوایم از او این مال را بخریم. شیخ میفرماید که چون یقین داریم در اموال این جائر مال حرام هم وجود داره، پس علم اجمالی به وجود حرام در اموال جائر داریم. حالا چون این علم اجمالی داریم، آیا اجتناب از این از گون مالی که به ما داده است واجبه ام لا؟ شیخ می‌فرماید که اگر شبهه محصوره باشه، مثلا این آقای جائر 10 مثلا غلام داره و این 10 هم تجاوز نمی‌کنه، یک غلامش به ما هدیه کرده، ما هم احتمال می‌دیم این غلام قصبی باشه، در این صورت اجتناب واجبه. اما اگر شبهه غیر محصوره است، ما می‌دانیم که این آقای جائر به ما مثلا فرض کنید 1 گندم داده و 1000 کیلو گندم در انبار او در مخازن او وجود داره، در این صورت اجتناب لازم نیست. یا اگر می‌دانیم اونی که به ما هدیه کرده منحصر است بین دو طرفی که هر دو محل ابتلاء ماست، در این صورت اجتناب از همین یکی هم که به ما داده واجبه. اما اگر این که یک طرف از محل ابتلا خارجه، شیخ مثل میزنه که مثلا جائر به ما یک کنیزی هدیه کرده و ما میدانیم یا اون کنیزی که ام ولد خودش هست بعضش بهرمند میشه یا او حرام است و قصبیه، یا این کنیزی که به ما داده، خب اونی که در اختیار خودش که محل ابتلاء من تا ابد واقع نمیشه، اما این یکی محل ابتلاست. اینجا هم چون تکلیف به واقع منجز نیست، احتیاط واجب نخواهد بود. شیخ ولذا مسئله دوم را بر این اساس مبتنی میکنه. مسئله دوم چی شد فضلا؟ مسئله دوم اینه که آقای جائر یا سارق به ما هدیه‌ای کرده و ما میدانیم در مجموع اموال این شخص مهدی چه جائر چه سارق مال حرام هم وجود داره، آیا اجتناب از این که به دست ما رسیده واجبه ام لا؟ وجوب اجتناب مبتنی بر اینه که تکلیف منجز باشه. منجز بودن علم تکلیف به علم اجمالی مبتنی بر این است که همه اطراف محل ابتلا باشه و شبه هم شبهه محصوره باشه. ولی اگر شبهه غیر محصوره بود یا فرزن محصوره بود و برخی از اطراف محل ابتلا نبودن، اجتناب لازم نیست. روشن شده آقایان؟ این تقریبی که شیخ در مقام برای مسئله دوم ذکر فرموده. مرحوم استاد خویی در بحث اصول ایشون اصلا این دو مطلب را، یعنی محصور بودن و محل ابتلا بودن را، در تنجید علم اجمالی شرط نمی دانند. می گویند مدار بر مقدور بودن عمله. اگر اجتناب از حرام به هر صورتی مقدور بود، خواه اطراف محصور باشند یا غیر محصور، یا محل ابتلا باشند یا محل ابتلا نباشند، مدار در تنجیز تکلیف مقدور بودن تکلیفه. اگر مکلف به مقدور، تکلیف منجز و الا فلا. باز برای اینکه شما از این مسئله اصولی خوب بهره‌مند بشید، توضیحی بدم براتون که یاد بگیریم ان شاء الله. اون توضیح اینه: فضلای محترم، پر واضحه که هر تکلیفی مشروط به قدرت. شیئی که مقدور نباشه و تکلیف به او غلطه. به ما بگن آب آسمان هفتم پرواز نکن، او یعنی چه؟ این چه نهجیه؟ چه امر کنه چه نهی کنه غلطه. چون امر چه باید عمل قابل انجام دادن باشه تا شما امر به او کنی یا نهی از او کنی، چون نهیم از شیء غیر مقدور غلطه. درست. پس بنابراین اصل تنجید تکلیف، یعنی اینکه انسان در مقابل تکلیف عذرش برداشته بشه، اصل تنجید مبتنی بر وصول تکلیف اولا و قدرت بر انجام تکلیف ثانیا هست. هم باید تکلیف ما واصل بشه، درست فضله؟ اگر واصل نشه که ما تکلیفی نداریم. دوم مقدورم باشه، بلا چیز غیر مقدور هم امر به او غلطه هم نهی از او غلطه. درست. خب برای این اساس باید بسنجیم شیئی که مقدور نیست تکلیف به او غلطه. حال مثل این که به بنده بگوین از اون عرض کنم که گوسفندی که در بامیان افغانستان فلان روستایی هست شما از اون گوش نخور، این برای من مقدور نیست، زیرا این که اساساً هیچ وقت من قدرت بر این که اون گوش را به دست بیارم ندارم. پس مدار بر قدرت و عدم قدرت. حالا محصور بودن و غیر محصور بودن، اگر مصداق این شد غیر محصور بودن، مصداق غیر مقدور شد، یا خروج از تحت ابتلا غیر مقدور شد عقلا، خیلی خوب، اینجا تکلیف منجز نیست. و الا اگر مقدور شد، حالا ولو شبه غیر محصوره، در این شهر مشهد لاله داریم، کنار شهر کوچکتری، شهری گالی یه مدیون جمعیت داره، خب برای ما مقدوره، میریم با ماشین از این گوشه شهر هم میتونیم بخریم، از اون گوشه شهر هم میتونیم بخریم، هر نقطه از نقاط شهر خریدن گوش برای ما مقدوره. پس در اینجا تکلیف منجزه ولو شبهه غیر محصوره باشه. یا محل ابتلا و عدم ابتلا اگر به حدی برسه که غیر مقدور باشه حق با شماست، اما اگر اینکه حالا بیا دست من یا دست این جاره و دست این جار بودنم بالاخره غیر مقدور نیست و محل ابتلا هم نیست، ولیکن میشه مقدور باشه. بر این اساس ایشو میفهمن که خب از این ضابطه ای که شیخ بزرگوار در رسائل به ما یاد داده و گفته است که در علم اجمالی اگر شبه غیر محصوره باشه یا برخی از اطراف شبه از تحت ابتلا خارج باشه تکلیف واقعی منجز نیست، این مبنا از نظر ایشون ساقطه. اما استاد خمینی چی میگه؟ ایشون در این مقام مطلب دیگری دارن. میفرمان به این که مسئله تنجیز علم اجمالی و عدم تنجیز دائر مدار اهتمام شارعه. فضلای محترم ایشون بخوان بفرمان گاهی از اوقات تکلیف اونقدر مهمه که احتیاط در او از نظر شرع و عقل واجبه، مثل جان پیغمبری، مخصوصا پیغمبر خاتم که اولوالعزم و اشرف انبیا و بالاخره گل سر خلقت عالم خلقته. جان این پیامبر اونقدر مهم است که در همه احوال باید حفظ کرد و اگر احتمال یک در میلیون و ده میلیون هم بدیم که شاید این شخص جان پیغمبر خاتم باشه، احتمال این کافر حربی باشه، به خاطر اهمیت موضوع باید احتیاط کرد. پس تارتن تکلیف اونقدر مهمه که علا ای تقدیرن احتیاط در او واجبه و به قول ایشون اینجا قبح عقاب بلا بیان نیست، بلکه این شدت اهتمام بیان از نظر شرع، بنابراین این شدت اهتمام موضوع را بیان می کنه. یعنی در همه احوال شما بر اجتناب از این قتل بیان داری و آن شدت اهتمام شارع و لزوم احتیاطه. اینجا بنابراین جای این نیست که ما بیم بگیم که از کنن چون محل ابتلا نیست باقی اطراف اجتناب لازم نیست یا چون شبه غیر محصور است اجتناب لازم نیست. اما تارتن فضلا مدار بر حجته، میگه اونی که حجت داری باید عمل کنی. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اونی که درش حجت رسیده او را باید انجام داد و تکلیف کرد. اینجا اگر مدار بر حجت باشه، مثل که دلیل باشه، چه عامی چه اطلاقی چه مثلا حقیقتی چه غیر ذاتی در مقام وجود داشته باشه، اینجا قهرن مدار بر اینه که اگر حجت به ما رسید طبعا عمل به او لازمه و تکلیف منجزه. اگر حجت به ما نرسید، حالا ولو اگر رسید ولو حجت مخالف واقع باشه عمل به حجت لازمه، اما اگر حجت به ما نرسید طبعا دیگه احتیاط یا عمل به او لازم نیست. حالا اگر این باشه، اینجا بفرمان به این که حرف جا داره که بگیم اگر دو طرف تکلیف حجت به ما رسیده باشه، خب میگیم بله، اگر این گوشت قصاب اینجا حرام باشه، خب حجت به ما رسیده و گفته اجتنب عن المیته. اما اگر اینکه در اون طرف بامیان یک گوشت میته ای هست، اینجا حجتی به ما نرسیده بر اجتناب، اینجا میفرمند که حرف شیخ جا داره و سرانجام میپذیرند ایشون نظر شیخ را در این جایی که مدار بر تکالیف عادی است که مؤاخذه بر اساس وصول حجت، نه اینکه مؤاخذه بر اساس لزوم احتیاط باشه. تا اینجا پس تقریبا فرمایش شیخ درسته، حرف استاد هم با مبنا کار داره، ولی میتوان در ما نحنفی استاد میگن تمسک به قاعده ید کنیم و بگیم بالاخره اون چی که این مرتکه جائر به ما داده بر اساس ید برای ما حلاله. بگیم آخه این ید در اون طرف هم که دست خودش مونده جاری میشه. میگه نه دیگه، نسبت به اموالی که تحت ید خود اوست اصل در اونجا جاری نمیشه، زیرا ما میدنم اون مالی که در تحت ید خود اوست حرامه. حالا به هر حدی که بعد خواهیم گفت، ولی در این طرفی که ما داده چون شک داریم، قاعده ید در این طرف جاری میشه و میتوانیم بگیم مالی که از جائر به ما رسیده است و علم به حرمت نداریم حلاله. خب حالا در این حال علما فتوا دادن به کراهت، کلام در این که لمازا یکره والحمدلله.